ببخشید معطل شدید، انشاءالله که در بی زمانی محقق شده باشید که زمان براتون نگذشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بفرما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون جلسه یه نکته یه فرمودین که سعی کنید با خیالتون زندگی کنید، بعد که خیال نورانی بشه و با خیال زندگی کنیم، راه کار چی میدین؟
راجله نکنی. غیر این چی کار داری؟ نه، این صد هزاران شخص در زنار شد تا که عیسی محرم اسرار شد، کار میبره انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اگه یادتون باشه در اون جلسه تحت عنوان تخیل عوالم یا تخیل خدای خیش، یکی از عمیق‌ترین معارفی که بشر تا حالا بهش رسیده است رو بابش رو باز کرده است. تو روایات داریم، اما خیلی افراد در بادیه ام در ابتدای ام نمی‌فهمن تا کجا این روایات ها عجیبه. بعد امثال محی‌الدین که اومدن یه خود بابه بحث با کردن، تازه معلوم شد که عجب چه حرفیه. خبار محی‌الدین همونطور که عرض کردیم میاد میگه که آخرش خداوند تصوری علمی به مخلوق دارد و اون مخلوق رو خلق میکنه. خیلی میخوام مختصر بحث اون جلسه رو بگم تا خودتون دنبال کنه. خب حالا حضرت رب العالمین این علم و تصورشون رو که دارند، آیا ما میتونیم در علم و تصرف حضرت رب العالمین شریک بشیم؟ خب اگه شریک بشیم تمام عالم رو در خیال خودمون داریم. چرا حضرت رب العالمین در کجا داشتن این علم به معلومات رو که دستور دادن، امر کردن کن فیکون؟ خب آخه یه جایی بوده است که حضرت رب العالمین علم بهش داشتن، علم به صورتش داشتن دیگه. خب این شما رو که علم بهتون داشتن، علم به شما داشتن یا نداشتن؟ خب علم شما یعنی علم به صورت شما، به هویت شما، به بود شما در تمام ابعاد شما. خب بله، علم وجودی به شما داشتن، اما علم وجودی به شما به معنای این نیست که وجودی غیر تعین باشه، که وجودی است متعین. خب حالا این علم رو که داشتن تمام عالما که خلق کردن، یعنی علم به تمام عالم داشتن، یعنی صورت همه عالم نزد حضرت رب العالمین بوده است. خب حالا به ادله مختلف، اقلش خلق الادم علی صورته، به صورت خودش خلق کرده است آدم را. آیا به این معنا نیست که تمام اون چه که علم خدا هست را آدم میتونه در شریک بشه؟ به اعتبار خلیفت اللهیش بگیرید، به اعتبار علم الادم اسما بگیرید، هر چه بگیرید ادله. میگم وقتی ما میگم که پیامبر حکم نبوتش حکم به خاصیت تمام مخلوقاته، خودش یعنی همینا، یعنی پیامبر تمام مراتب و خواص موجودات از عالم عرض تا عالم عرش تا قیامت و دنیا میدونه، برای همه حکم میکنه. این که حکم میکنه خوک حرام است، نمیدونم این کار حلال است، این واقعیت را در تمام عالم میشناسه، پیش خودش حکم تم کافه تمام مخلوقات رو علم بهشون داره. چه علمی؟ اما علم الهی. این دستگاهش داشتی دا، اما به قول یکی از اساتید بزرگان میگن که ما روایت های اهل البیت ها تازه پدر مرحوم مجلسی، مرحوم مجلسی میگه من هر چی دارم از بابام دارم. پدر مرحوم مجلسی میگه من با خوندن محی الدین ابن عربی روایت شیعه را بهتر فهمیدم. آخرش هم نتیجهش این شد، این علاقه مرحوم مجلسی به روایات به جهت عمقیه که باباشون در اختیارشون گذاشته. حالا ما میریم تو فکر که پس عجیبه، پس میشد انسان با تخیلی که حضرت رب العالمین از به عالم دارد ما عالم را بشناسیم. ولی اگه دقت کردید همون جلسه، همین جلسه من از گفتن تخیل برای حضرت رب العالمین ابا میکنم، درستم هست. چرا؟ چون حضرت رب العالمین به اعتبار احدیتشون که چند بود ندارن که بگم یه بود خیال دارن یه بود عقل دارن، این علمند. حالا که این علمند پس معلومشون همه مخلوقات هست، اما نه به اعتبار اینکه در خیال حضرت حق باشه، ولی بالاخره در علم خودشون صورت متعین شما را و تصور شما را دارن. ما همین اندازه میتونیم در مورد حضرت رب العالمین سخن بگیم. ولی وقتی میام در موطن انسان که یه موطن ارضی داره، یه موطن مثالی داره، یه موطن عقلانی داره، میگیم که همون علم حضرت رب العالمین در علم حضرت رب العالمین برای انسان صورت علمی میشه صورت خیالی مخلوقات. خب پس در واقع انسان با تصویر، جمله این بود دیگه، بود همان تجلی، همان تخیل تجلی گونه خالق، وسط اون شماره 286، همان تخیل تجلی گونه خالق خلقت را در وجود بشری دم به دم تجدید می کند. که اینا بیشتر بحث می کنیم، وجود بشری که خداوند او را به مثابه تصویر کامل خیش متجلی ساخته و در آینه ای که همین تصویر باشد حضرت او را که انسان، حضرت او را که انسان باشد، تصویری که انسان در واقع از خودش نشون بده. جمله را باید یخته روش دقت بیشتر بشه، ما اصطلاحا هم میگیم یعنی این جوری باشه که عملا انسان با تخیلات خودش دارد با اون چه که حضرت رب العالمین علم مخلوقات دارد رابطه برقرار میکنه. به همین دلیل است که خیال فعال انسان نمیتواند پندار واهی باشد. اگه انسان بتونه به خیال فعال برسه، که سوال شما بود، خیال فعالش یعنی اشتراک با صورت مثالی همه مخلوقات به اعتبار اینکه اینا در علم خدا موجود هم. باشه، حالا بریم جلو. در صفحه 288، حالا اینجا یه تذکری باید نیست بدیم، ما گاهی به فرمایشات آقای کربنم که رجوع کردیم بر اساس نگاهی که به ابن عربی داره، آخرش خودمون اومده موضوعات خودمون رو تدوین کردیم. شاید عین این جمله رو کربن نداشته باشه، ما میخواستیم مسئله خودمون رو مطرح کنیم، ولی رو هم رفته. در صفحه 288 یه جمله ای داره: خیال همان جایگاه نورانی موجودات روحانی یعنی فرشتگان و ارواح هست که در آن جایگاه اون موجودات روحانی شکل و قالب صور نورانی خیش را پیدا می کنن. خیال یعنی کجا؟ این عالم خیال، عالم مثال، جز جایگاه نوری موجودات است. جایگاه نوری موجودات یعنی چه؟ یعنی موجودات روحانی و فرشته ها اونجا صورت پیدا می کنن. حقیقتی هستن در عالم عقل، وجود نوریشون کجاست؟ در قالب صور نورانی خودشون دارن. و از آنجا که در این مرتبه، این جمله رو خیلی دقت کن، خب در این مرتبه، یعنی در مرتبه خیال چی میشه؟ مفاهیم محض و داده های حسی به هم میرسند. مفاهیم محض، مثلا شما معنای فرشته را داشتید، تجلی فرشته که این گلا دارد میپروروند، این بچه را دارد حفظ میکنه. خب اینجا شما داده حسیدون به ظاهر چیست؟ این که این بچه اخنه میخواد بخوره زمین، یه جوری میخوره زمین که انگار یکی میگیردش. خب اون چه ما حس میکنیم به ظاهر این بچه هست که محکم نمیخوره زمین. از اون ورم متوجه هستیم فرشته هایی تو این عالم است. این دوتا هیچ کدوم در موتن خیال نیست. حالا این دوتا اگه ترکیب بشه چی میشه؟ فرشته حافظ ظهور میکنه، یعنی باش روبرو میشید. میگه و در این مرتبه گفتیم چی؟ گفتیم خیال جایگاه نوری موجودات هست که در اون جایگاه موجودات روحانی شکل و قالب صور نوری خیش را پیدا میکنن، و از آنجا که در این مرتبه خیال مفاهیم محض معنای فرشته و داده های حسی به هم میرسن و در قالب تصاویر فراهم آمده برای حوادث حکایت های معنوی محقق میکردن. خیلی جمله دقیقی. حالا ببینید چقدر ما روایت داشتیم اما غفلت میکرد. مثال میذاریم، شما تو روایت دارین که امیرالمومنین با همه پیامبرا بودند و برای پیامبر شما جهرن بودند. خب بودن یا نبودند؟ بودن. کجا بودن؟ هیچ. نبودن چرا؟ این حوادث معنوی در کجای تاریخ بودن؟ هیچ جا. در کجای زمین بودن؟ هیچ جا. ولی بودن در کجا؟ در عالم بی زمان. میگه که فراق متن اینجوری میشه دیگه، و در قالب گفتیم چی؟ این دوتا مفاهیم محض و داده های حسی به هم، و در قالب تصاویر فراهم آمده برای حوادث. تصاویر فراهم آمده، حالا مثال چند تا بزنیم، برای حوادث حکایت های معنوی محقق می شود. لذا می توان گفت این مرتبه خیال علاوه بر این، یعنی علاوه بر این که حکایت‌های معنوی در آن محقق میشه، همان جایگاهی است که تمامیت تاریخ الهی در آن محقق شده، وقایعی که در عالم محسوس قابل درک نیست چون اساساً حکایات رمزی میباشه. یکی از بهترین قسمت‌های دین حکایت‌های رمزی است. حضرت آدم حبوط کردن، حضرت آدم به شجر ممنوع نزدیک شدن، امیرالمومنین را همه باشون بیعت کردن الا مثلا معاندین. کجا بیعت؟ امیرالمومنین فرمودن تو کجا بودی؟ جل ابن مرجم، اونجا که همه ارواح با من بیعت کردن. دروغه یا راسته؟ راسته. حکایت معنوی است. حکایت یعنی حاکی، یعنی واقعا در کجا؟ در عالمی که اونجا اصلا زمان معنا نمیده. اول درسی که عرض کردم گفتم انشاءالله این مدت در بی زمان محقق شده باشید، این یه چیز مهمیه. پس دو تا نکته اینجا میخواییم بگیم. پس همون مثال که زدم، همه انسانها اقرار کردن به نبوت نبی، نه تمام انسان ها، تمام مخلوق ها. مثلا کوه احد اقرار کرده است به نبوت نبی و ولی. این کجا؟ هرچی شما دنبال یه کوه بگردید و یه حادثه یه تاریخ، نه، اما این واقع شده. من یه حاشیه نوشتم، در زمان کمی واقع نشده است. همه رویدادها در آن واحد در آنجا حاضرند. یعنی همین حالا اگه حاضر بشید میبینید کوه احد اقرار کرده است به ولایت. همین حالا میبینید که نه، به قول استاد این کمترین تفسیره که میفرمودن که از اخذ رب و کمین بنی آدم من ظهوره هم. بعد اونجایی که میفرمود الستو برب بکم قالو بلا شهدنا، استاد جوادی حفظ الله میفرمودن که کسانی را میشناسم که میفرمان همین حالا من میشنوم که به من حضرت رب العالمین گفت که الستو به رب بکن، ما من گفتیم بلا شهد. این کجا حاضر شده است؟ بالاخره واقع شده است یا نشده است؟ نه واقع شده. شما تو بعضی تفاسیر میگون که بدین معناست، بدین معنا که قرآنی نه، نمیگه. جالبه عوض این که ما مسئله واقع را از ظاهرش خارج کنیم، اونا که خیلی هم مقیدن به ظاهر، اینجا که میرسن ظاهر را نفی میکنن. آقا ظاهر قضیه اینه که قشنگ واقعا رب العالمین اومده. میگن آقا رب که نمیاد. آقا چرا نمیاد؟ و جا عرب و که والملک و صفن صفا. دروغه؟ نه میاد، اما به صورت جلوات تجلیات عالم موتن خیال. سه جا ممکنه تصور کنی، یا عالم ماده که آخه چطور خدا تو عالم ماده را بره. خب این که میگم آخه یه مشکلی پیش میاد، یعنی اون مسائل تازه ملائکه هم باش بیان. این یه نگاهه. یه نگاه بگم که در معنا، خب یه نگاه اینه که نه آقا، ربوبیت در جلوات ربوبیت به مظاهر ربوبیت میاد. یعنی شما اگه الانم اهل تخیل فعال باشید، میبینید که حضرت رب العالمین به اسم قهارش در طبس اومد و اینا رو از جا کند. یعنی اومد راست راست اومد به نور ربوبیت. نور ربوبیت ذات هست یا جلوات ربوبیت؟ ذات که ذات که معنی نمیده. میگه جا ربک از اخذ ربک. اونا هم دیدن قالو شهدنا، ما داریم میبینیم. آخه ذاته که کسی نمیبیند که. اونجا هم که این دنیای مادی نبود، از که صلب قبل از این که به دنیا بیاد، اخذ من ربک من بنی آدم ظهورهم. خیلی عجیبه این آیه ظهورهم، یعنی از پشت بچه شما هم که هنوز نیومده است به دنیا. ظهور بنی آدم نه آدم، من ظهور هم ظریف ضمیره. ببینید از بچه 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 شما هم که به دنیا نیومده است عهد گرفتن، اونم گفته است آره میبینم. پس یه موتن دیگه بود است دیگه. این موتن این که میگوین اول شما روشن براتون بشه که عالم خیال چه عالمی است. ما گم کرده ای عنوان بحث ما هست، جهان گم شده دیگه. بله بعدن آروم آروم بعد نگاه که بکنیم میبینیم، نگاه که بکنیم حالا یه خود کار میبره دیگه. حافظ یه شعر خیلی قش بلده، حافظ عجیبه تو این قضیه. دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن، وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادن. این دیشب کجا بوده؟ یعنی دیشبی که دیشب امروز، یا دوشی که عارف میگه، وقت سحری که عارف میگه، یعنی حضور در عالمی که عالم زمان کمی نیست ولی هست. دوباره بالاخره این شجره ممنوعه بود یا نبود؟ یه شجره ای بوده است. ولا تقربا هذه شجره، واقعا یه شجره بوده است. میدیدن صورت تعویلی چیه که بعد میگیم فرق صورت مادی. این دیوانه ببین آقا تعویل معویل نداره، یه همینه که هست. اما صور خیالی تعویل دارد، یعنی اشاره به باطن دارد. یکی از بحثا مهم ماست. خب حالا این شجره بوده است راستی راستی. فرقش با این درخت خونه ما اینه که این اشاره دارد به این که آقا من یه خبرامه است. مثلا بله فرمودن من کسرتم. کسرت رو اگه گرفتار بشی از چیزی که گرفتار بشی چیزی دیگه محروم میشی، هرچی هست. ولی بالاخره یه شجره بوده است. به اینا هم گفتن که اینا هم تازه اول بحث است. این حضرت آدم و حوا، حضرت آدم و حوا یا صورت خیالی همه انسان ها به اعتبار زن و مرد؟ اونم اگه موتن موتن خیال است، ظرفیتش ظرفیت دوتا شخص نیست، دوتا شخصیت هست. تعبیر حضرت آیت الله جوادی اینه که آدمیت هست. شاید هم علامه بگه من یادم رفت که این از کجا دارم، از خودم نیست، که میفرماید اینجا قصه آدمیت بود. خب اما بودند ها، یعنی راست راستی یکی به نام جناب آدم، نه آدم ابوالبشر ها. آدم ابوالبشر ماله اون وقتیه که اومده تو دون قل نحوه تو منها جمعی ها، از اینجا آدم ابوالبشر شروع شده. اما اونجا آدم است. البته معوا و نمود همون آدم ابوالبشر است، یعنی اشکال نداره شما اونجا هم بگون آدم عمل بشر، ولی بیشتره بگون آدمیت. عرضم این است که اینجا کجاست، بگردیم یه جا پیدا کنیم، حالا بریم جلو ببینیم چی دار میشه. دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادم، یه روز اگه انشالله بشه جناب حافظ واقعا حافظ تمام مراتب عالم وجود بوده است، از عهد ازلی تا اون صورت نهایی ابدی. وقت این خیلی گزارش‌های خوبی داره از عالم مثال، خیلی گزارش‌های خوبی داره. حالا برسیم، پس میگیم که علاوه بر این که حکایت های معنوی در آن محقق میشد که مثال زدیم اقرار همه انبیا به نبوت نبی یا حضور امیرالمومنین با همه انبیا، اینا در یه جای بوده. یه چیزی دیگه هم که از تمامیت تاریخ الهی، تاریخ الهی یعنی تاریخی که نمیتونید شما بگون کی، اما هست. شما میگم دوباره بارها علم احد الیکم یا بنی آدم، ای بنی آدم مگه عهد نشه کی؟ این کی مال ماست. تاریخ الهی تاریخ موتن عالم خیال است، واقع شده است. خطر کجاست؟ وقتی میگم تو این عالم نیست، آنی میگم که خب پس فکر است. نه آقا، تو این عالم نیست، توی عالم دیگه هست. اینجا شما مشکلت نوبت حل کنید که آنی که میخواین از این عالم منصرف بشین به عنوان عالم زمان کمی، منتقل میشین به مفهوم، در صورتی که خوندیم چی؟ جاییست که مفاهیم محض با داده های حسی با هم یه صورتی از خودشون ظاهر میکنن. وقت شما چی میبینی؟ شما با چی روبرو میشی؟ داده های حسی با مفاهیم، با معنا. معنای صرف که عقلی شد، داده حسی هم که حسی شد. این وسط یه چیزیست که خیلی ظرفیتش شیرین است. شماره بعدی را نگاه کنیم. خیال فعال اساساً اندام تجلیات الهیست. خیلی حرف درسته. یعنی شما حضرت رب العالمین که میخوان حالا اراده کنن مخلوقات رو خلق کنن، به اصطلاح عرفا میگن که قوس نزول. قوس نزول یعنی چه؟ یعنی اون حقایق جلوه میکنن در عالم مثال، بعد یواش یواش جلوه میکنن به مرور در عالم چی؟ عالم ناسود. یواش یواشش برای کجا گذاشتیم؟ شما قبول دارین که و امرنا واحد، خدا یه اراده کرده از تمام شما، از بد و خلقت تا ختم خلقت رو اراده کرده است. و ما امرنا الا واحد کلم هن بلبس. پس چرا بچه من نیست؟ این تدریج این دنیایی است. خب خلق الارواح قبل الابدان به الفی عام، حالا این الفی عام ارواح رو قبل از ابدان 2000 سال قبلش خلق کرد. کل اینا کجان این ارواح؟ ارواح یعنی ارواحی مثلا بچه من و شما، یعنی یه روحی که جسم است ولی ماده نیست، یا فقط هیچی نیست، خلق شده است یا نه به عنوان شخص. اگه شخص نیست که نه خلق نشده است، اگه خلق شده بچه رو تشریف نیوردن. به قول آقای مطهری خدا رحمتشون کنه، لازمه ی عالم ماده تقدم و تأخر است. کل حادثه مسبوق به مادته و مدته، هر حادثه ای در این عالم منوط به چیه؟ یه ماده و مدتی است. اما در عالم امر که همش هست. خب پس حضرت رب العالمین با یک اراده تمام اون چه که باید خلق کند را متجلی کرده است. جمله خیال فعال اساساً اندام تجلیات الهی است، زیرا خیال اندام خلقت است. خدا وقتی خلق میکنه خب کجا خلق میکنه؟ در عالمی که این روحش روح شخصیتش باشد، بعد به مناسبت زمان ظهور میکنه. و خلقت اساساً تجلی الهی است، اینا همه دونم میدونی. اصلا خدا خلق میکنه یعنی چی؟ خب یعنی متجلی میکنه، مثل پدر و مادر، مثل مادر که درست نمیکنه که، لم یلد و لم یولد، فقط تجلی است. خلقت یعنی تجلی، اینا هیچ وقت نباید یادتون بره. اگه خلقت یعنی تجلی است، یعنی از عالم امر واحد یگانه وقتی تجلی کنه چطور میشه کسرت به وجود میاد؟ کسرت که به وجود میاد یعنی عالم خیال محقق میشه. پس تمام اون چه که حضرت رب العالمین اراده میفرمایند که محقق بشه تجلی میشه. تجلی مربوط به موطن خیال است. چرا؟ در موطن قبلش که مقام واحدیت است تجلی معنا نمیده، که خودتونم تو درسادون خوندی، عین وجود که عین وجود است. خب حالا عین وجود مگه تجلی نمی‌کنه؟ وجود نازله و وجود نازله، وجود و وجود و وجود یعنی چی؟ یعنی تجلی. نره خوندید؟ خود منم عرض کردم وقتی شما میگون از وجود عالی وجود نازله به وجود میاد، این وسط فقط چیه؟ وجود. وقتی فقط وجود باشه اصطلاحا بهش میگن چی؟ تجلی. یادتون میخوام بیارم اگه یادتون رفتم. پس عالم تجلی و خلقت اساساً تجلی الهی است. خیال فعال نیت الهی را عملی می کند. خب حالا شما وقتی در حالا خیال فعال اون عالم خیال چیه؟ محل تجلیات الهی است. خب حضرت رب العالمین وقتی تجلی خلقت را خواستن محقق کنن تجلی میکنه. کجا تجلی میکنه؟ در عالم خیال. چرا؟ برای که باید در تجلی مخلوقات هست. مخلوقات کسرتشون در عالم خیال محقق میشه، در عالم احدی که کسرت نیست. خب حالا اینا رو که خلق میخوان بکنن عالم خیال محقق میشه، حالا شما در خلقت در حضورتون در خیال فعال اگه قرار بگیرین با چی رو برو میشین؟ با تجلیات الهی که صورت و نیت انوار الهی است که حضرت رب العالمین اراده کرده است به وجود بیاد. بریم جلو. خب خیال فعال نیت الهی را عملی میکند، همان نیت گنج نهان که مشتاق شناخته شدن است. بنده سه جلسه اینو بحث کردم، یادم هم نیست عنوانش، ها، رابطه بین عبد و رب. اگه بحثا رو دنبال کرده باشین اونجا با حوصله بحث شده است، بحث مهمی هم هست. خب رابطه عبد و رب با خوبه روش فکر کنید. کن تو کنزن مخفی، یا تا اینجا که هستی، حضرت رب العالمی میگه من یک گنجی بودم، فا احباب تو ان عرف، دوست داشتم که شناخته شدم. این چه دوست داشتن یه سایی؟ نه اینا حالا بحثش شده است. فخلقت الخلق، پس خلق را خلق کردم که چی بشه؟ که منو ببینید. آخه منو نمیدیدید، من گنج مخفی بودم در مقام احدیت، هیچی نبودم. احد هیچی نیست. یارو گفته بود خدا هیچ چیز نیست، گفته بودن ای کافر. گفته خب پس چیز دست چیه؟ هیچی نیست. احد که چیز نیست که. خب حالا میخواد که شناخته بشه، با چی شناخته میشه؟ با این که جلوه کنه. وقتی بخواد جلوه کنه با چی جلوه میکنه؟ فخلقت الخلق. خب پس حالا خدا مشتاق است که شناخته بشه. این قضیه تجلی، ایجاد مخلوقات تجلی برای شناخته شدن خداست، خودش را. پس قشقه مشتاقی حضرت رب العالمین. خب حالا شما، حالا اینجا گوش بده، حالا حضرت رب العالمین که میخواد خودش را بشناسونه با چی خودش را میشناسونه؟ با تجلی دیگه. تجلی کجا واقع میشه؟ در عالم خیال. در عالم خیال، در عالم ماده که تجلی نیست، که تجلی باید محقق بشه، چون از حضرت لاب رب العالمین وقتی جلوه میکنه چی جلوه میکنه؟ انوار اسما جلوه میکنه. این جمله خیلی خوبه، میفرماد خیال فعال نیت الهی را عملی میکنه. یعنی اون چه حضرت رب العالمین نیت کرده است که خلق را خلق کنه، کجا خلق میکنه؟ در خیال فعال، همان نیت گنجه نهان که مشتاق شلاخته شده است. این روش کار داریم و ول نکنیم. آنچه ما سوای حق است به یک معنا ما سوای حق نیست، ما سوای حق نیست. خیلی حرف درستیه. چرا؟ بلکه همان صورت تجلی است که حق در آن عیان شده، و از آنجایی که آن صورت همان خیال است، پس حکایت از چیز دیگری دارد که بیش از خود آن صورت است. خب تا اینجاش هستید یا نه؟ ما سوای حق یعنی یه خدا داریم، یه مخلوق، همچی چیزی نیست. پس مخلوق چیه؟ به یک معنا ما سوای حق نیست. چرا؟ بلکه همان صورت تجلی است که حق در آن عیان شده. و تا اینجاش هست، یعنی به قول شوان بس، یکی از شاگرده فریتیوف شوان خیلی پوز میده، من کتابش رو خوندم یادم رفته اسمش، میگه که آقا خیلی این معرفت عرفانی اسلامی عجیبه که دوگانگی بین خدا و مخلوق از بین برده است و با موضوع تجلی جز خدا نمیماند. خیلی براش مهمه. خب راستی هم مهمه، اما ببینید شما راحت باش کنار میان که تجلی یعنی حق به جلوات مختلف، یعنی دو تا چیز که نداریم، یه خدا و یه مخلوق، که بلکه مخلوق همون انوار نمایش کمالات حضرت رب العالمین است. بله و همون مکرر گفتیم ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعد. آنچه ما سوای حق است به یک معناست ما سوای حق نیست، بلکه همان صورت تجلی است که حق در آن عیان شده، و از آنجایی که آن صورت همان خیال است. چرا؟ چون تجلی کرده است. پس حکایت از چیز دیگری دارد که بیش از خود آن صورت است. همه حرف اینجاست. خب حالا اگر که حالا حضرت رب العالمین تجلی کرد، تجلی محلش کجاست؟ این لیوان که تجلی نداره که، تجلی محلش خیال است. تا این براتون حل نشه بحث نمیتونه جلو بره. در ذات که اصلا چیزی نیست، در موطن عالمم که تجلی نیست، پس تجلی در موطن عالم مثال عالم خیال است. خب پس حالا وقتی که تجلی در عالم خیال است، فرق عالم خیال با عالم ماده چیه؟ عالم خیال هر چیزی تنها آن چیز نیست. ما چند جلسه شاید بتونیم روی این بحث کنیم. هر چیزی خودتون میدونید. اگه هر چیزی را در موطن خیال ببینیم، خیلی رفتیم جلو با، تبسا در موطن خیال ببینیم. یعنی چه خیالی که ما میگیم ها؟ یعنی که تجلیات اسماء الهی که ظاهرش چیه؟ اینه که این طوفان اومده است. اینا به جای اینکه طوفان شن ببینید، چیزی ببینید که در خیال واقع شده، تجلیات اسم قهار. خب حالا هر چیزی آن چیز است و آن چیز نیست، شنها چی میشه؟ مأمور خدا میشه. اقل و حالا آروم آروم اون چه که باید انشاءالله جهان گم شده نه توش پیدا کنید همین جاست که ما سوالله، ما سوالله یعنی همون تجلیات الهی. تجلیات الهی در موطن خیال است. موطن خیال خصوصیاتش این است که هر چیزی بیش از آنچه که هست هست. خودتون اول بعد خود ابن عربی هم میگه شما تو خواب فرقش با بیداری چیه؟ بیداری دمه رودخونه رد بشین میگون چه آب خوشگلی، دست رو دونم میشوری. تو خواب رو تو خونه میبینید میگه منظوره چی بود؟ چرا اونجا که میرسید میگه منظوره چی بود؟ اینجا که میگه فقط آب دیدیم. برای اینکه در موتن خیال واقع شده از خودتونم قبول دارید. میفهمین این رودخانه فقط رودخانه نیست، آن صورت فقط صورت نیست. خب حالا وقتی تمام ما سوالله مکان اصلیش موتن خیال است و حضرت حق در موتن خیال متجلی شده است، پس ما اگه تمام عالم و در عالم در موتن خیال ببینیم، هر صورتی را چیزی ماورای صورت ازش میابیم و این خیلی چیز مهم نیست. اگه به اینجا رسیدید وقت میکنید خرم شهر خدا آزاد کرد. اگه به اینجا رسیدید این تعارف دیگه نمی کنید. اگه به اینجا رسیدید انقلاب اسلامی را آینه یه هزار جلوه از جلوات الهی میبینید. دور خیالاتی که نیست که. خیلی جمله خوبی شد. پس حکایت از چیز دیگری دارد که بیش از خود آن صورت هست، یعنی اون چه که شما میبینید بیش از خود آن صورت هست. این صورت بیش از ظهور تمثل است و به همین دلیل تأویل پذیر است. یا میخوان همون اصلا بذاریم، این صورت بیش از ظهور است، یعنی بیش از اون ظهوری که شما میبینین هست. چیه؟ تمثل است. تمام عالم تمثل است با دیدی را حقیقی. خب تمثل است و به همین دلیل تأویل پذیر است. تأویل پذیر رو بلدین دیگه، یعنی باید یه جای دیگه دنبالش بگردی. رودخونه تو خواب رو یه چیزی دیگه بیش از رودخونه دنبالش میگردی. بدون خیال فعال، شماره بعدی رو میخونیم، تعالی های نامتناهی که به واسطه توالی تجلیات در یک موجود پدید می آید امکان پذیر نخواهد. خیلی عالی. یکی از مشکلات ما مذهبی ها اینه که گاهی می گویم خب اینا که انگار درد دوا نمی کنه، ما خب همین مسلمانیم، نمازم می خونیم. راستم می گوی، اما یه وقتی که می خوای که تعالی های نامتعالی را پیدا کنیم، یه وقت میخواین از قضیه مناظره، ببخشید، صحبت حضرت آقا با نخست وزیر ژاپن یه چیزی متعالی پیدا کنید. اینجا اگر که نیاد قضیه رو بیارین در موتن خیال هیچ وقت نمیتونید. مثل بینن تو این صحنه سه جور میشد نگاه کنین دیگه. یه صحنه این که آقا یه حرکت سیاسی است، آقا هم خیلی رندانه به عنوان یک سیاست مدار قهرمان تونستن چه کار کنن در دام ترامپ به عدلی نیفتن. این یه نگاه طوری هم نیست. یه نگاه هم که عکسش است، آقای صادق زیبا کلام گفت نذر کنین که یه جوری مسئله حل بشه، دای آقا کوتاه بیاد یه جوری ما را نجات بدن از دست این به اصطلاح کشورا، بالاخره آمریکای رحمی به ما بکنه. نذر کنید یعنی سیاسیون ما، نظر بکنید که این جملهش اینه، نظر کنید که این منجی که به طرف ما آمده است ما بهش پشت نکنیم، ما اصلا کاری به اون نداریم، اون که هیچی. خب اما بعضی مذهبی ها همین اندازه میفهمن. اما به نظر شما اگر حضرت امام بودند و در حاشیه این صحنه نظر میکردند، بنده نظرم است که تمام آرزوی همه پیامبران رو از بعد تا ختم تو این صحنه می‌دیدم. خب اینم یه نگاه است. یقینا من معتقدم پیامبر طلب می‌زدن که یه همچه صحنه‌ای براشون به وجود بیاد. نمی‌شد. نه اینکه ظهور نمی‌کرد، در همه حد ظهور کرد که دیدین ابو سفیان بهت مسلمون شد. ابو سفیان مسلمون بشه، با اینکه ما بتونیم جهانگیرانه استکبار بزنیم زمین، این یه چیزیست که حاصل نور محمد و آل محمد است. نمونهش حضرت صادق حمدون دارین دیگه، که دوست دارم که مهدی ظهور کند لخدمتهو خادمش بشه. این خادمش بشم مقامشون که یکی است، نه در نسبت با ظهور. ما در روایت داریم حضرت باقر علیه السلام فرمان که امیرالمومنین افضل ماست. از اون برم اگه نمیگن که اول ما به آخر ماست، آخر ما به اول ماست، کلنا محمد اول. در مقام اینا یکی هست، در ظهور چی امیرالمومنین صحنه های برشون پیش اومد که تونستن تو گوش معاویه بزنن. این صحنه افضل، افضلیت، افضلیت ظهور است. خب جمله رو یه بار دیگه میخونم. بدون خیال فعال، میگم دلم میخواد که شما یه خورده رو این فکر کنید. میترسید، میترسید این خیالات که انگار آدم خیالاتی بشه بده که. نه آقا، این خیالات ذات انسانه. شما حالا بعد حساس بشیم این جناب صدرا، جناب علامه طباطبایی، اصلا چرا علامه طباطبایی شعر میگه؟ تمام این شعرها قصه خیال است، اصلا شعر مال خیاله دیگه. اون شعرشونه که تازه نگرداشتن، من فکر میکنم اوناشون که آتیش زدن بهتر از اونا بود که نگرداشتن. اما اینقدر خیال اوج گرفته بود که دیگه نمیشد کنترل کن. خب معلومه ما خودمونم یهو خودمونو ول کنیم، یه چیزایی میگم که اصلا دیگه در به در میشیم. یعنی یه وقت دیگه اصلا نمیشد این انان این شطوره چی میگن اسب سرکش خیال گرفت میگازه دیگه، چیزایی میگه که آدم تعجب میکنه. خدا من گاهی خیلی برای این عارف بزرگ حافظ ارادت قائلم که گاهی یه چیزایی بالاخره پرونده است، این که عرق و نامشروب و اینا دیگه چاره ای نداشته است که اینا رو بگه. دیدیندم که چطور شد. حالا بدون خیال فعال تعالی های نامتناهی حضور انبیای اول تا آخر در صحنه صحبت حضرت آقا با نخست وزیر ژاپن. منظورم اینه، اینا شما میگن تاج‌زاده خیلی احساساتی است و خیالیاتی است. خب باشه، ما اسمش رو میذاریم تعالی های مطلب رو میبریم خیلی بالا، خیلی بالا، که به واسطه توالی تجلیات در یک موجود پدید میآید. یعنی یه صحنه است به نام انقلاب اسلامی، همین طور پشت سر هم تجلی پشت تجلی. دیدید دیگه، دفاع مقدس، فتنه 88، اینا میگه یا در یک موجود خدا پشت خدا هی ظهور میکنه، ظهور میکنه. عرض کردم دیشب واقعا شکست راه بردی بود. اصلا من مطمئنم، حالا تعجب نکنید، آقای خمینی اصلا باورش نمیاد که تا اینجا این انقلاب ظهور کنه که ما یه همچی شکست راه بردی. جان به قربانت به نازمش ناز شستت را. یعنی آقا میگفت یعنی ما میتونستیم این قدم جلو بیایم که یه خیلی آقا عجیبه. خودتون فکر کنید، نگون تون میری، که تو دل این انقلاب یعنی یک همچی تعالی نامتناهی در حدی به وجود بیاد که اینقدر به ما فشار بیارن که ما مذاکره کنیم. تازه اگه فشار نیورده بودن انگار کمتر تند بودیم تا حالا، انگار یه پشکله به تراب میزدیم، حالا یک پشکله که دیگه مشت محکم زدیم بهش حواسش هم دیگه پرت شده. حالا من در حاشیه هم همینه نوشتم، در خیال فعال ظهوری بعد از ظهوری در یه موطن خاص به تجلی میان. آری، اگر خیال فعال از وظیفه متعالیش محروم شده باشد. این به عهده شماست. بله گاهی ما یه بار دیگه هم جلسه قبل کردم، تجمل و جمال همون بحث دیشب، باید زندگی را دوست داشت، زندگی را به زیبا کرد، دوست داشت، خوشگلش کرد. روحانیت ما نداریم. قرآن گفت چی؟ گفت نه، خدا دوست ندارد شما روحانیت. ما چرا برای خودتون حلال کرده، حرام کرده؟ اون چیزی که خدا طیب و حلال کرده. خیلی جمله قشنگ بود، حلالن طیبا. چرا زندگی را قشنگش نکردید؟ خب اما تجمل چیه؟ زندگی را گرفتار وهم کردن. خیلی فرق میکنه. انسان جمال داشته باشه، اون چه خدا حلال کرده است و طیب کرده. چه چیزی طیب است؟ همون که خدا حلال کرده است. چه چیزی حلال است؟ همون که خدا طیب کرده. کبته اولش بیشتر درست است، میدونید که دیشب هم عرض کردم. طیب است. چی طیب است؟ آقا این هر چیزی خدا حلال کرده است طیب است. تموم شد. دیگه هم مثال ابهامش خودتون متوجهید. خب حالا ما یه وقتش به جای این که با این حلال طیب بعدش هست وتقلا، اگه وتقلا نبود کار خراب میشد. خیلی آیه عجیبیست وتقلا، در بستر تقوا و وارستگی و آرستگی زندگی را شیرین کنید برای خودتون. اینا داشته باشید. تجمل چیه؟ تجمل حجاب ایجاد کردن برای اینکه از حضور در خیال فعال و تعالی های متعالی بیرون بیان. همون افسردگیست. هی هر روز مد عوض میکنید، این مصیبت ها که برای خودتون به وجود بودید. خیلی عجیبه. یعنی خودتون بلدین. پیامبر ابروشون توی جنگ احد بود. جنگ چی بود که فرار کردن؟ همون احد بود دیگه. این چی میگن؟ حلقه های زره رفت تو اینجا. 40 روز دونه استخون دادن تا جاش نمونه. میخوا خوشگل باشه. تاریخ ها بخونیم ناله دیگه، اینا رو که طب قدیم بود از دیگه، که باید جاش هم نمونه. خب اینا داشته باشید. بله از اون ورم خب میبینی که مواظب این قضیه رو بی خود سرشون نمیشه انکار میکنه. نخه زهرای مرضیه سلام الله علیها، اون پرده ای که در خونه گردن، پیامبر رفتن در خونه دیدن این پرده یه خود جذابیتش، جذابیت به طرف دنیاست، برگشتن. زهرای مرضیه که فهمیدن پرده را تا کرده، بلده چی کار بکنه، میدونه. حضرت زهرا در یه افق دیگه این کار کردن، پیامبره که راهنمای یکی این بیچاره که نف کرده، میگن آخه مگه زهرا هم اشتباه میکنه؟ که بس اشتباه نیست، بس تذکر محمدی است تا همه در تعالی خودشون برن صلوات الله علیه و آله. نه خیر، روایت درسته با خوبم هستا، کار نبی الله هم هست. حضرت زهرا هم به اعتبار اینکه در این بستر مزاحمی نیست، نور پیامبره که میگه چرا همینم هم باید احتیاط بکنیم. نه تا اون جایی باید جلو بریم که زیبایی ها ما رو به طرف این دنیا نیارن. ولی ما که نمیگم زیبایی نباشه. من اصلا گاهی حسرت میخورم از بعضی از بچهای متدین که سعی کردن این لغت ژیگوله خوبه به کار ببریم. نمیدونم ژیگوله، من دوست دارم که ژیگوله، یعنی باید ژیگوله باشی، اما این ژیگولی یا واژه نمیدونم، من می‌خواستم بگم آرسته با وارسته، حس کردم این واژه اونا نمیرسونه. نه باید خود وقتی پیامبر پیشونیشون هم بناست که هیچ نباشه، یا خود نمیدونم دقت کردی یعنی امام علی اینا رو شما شاید جوان بوده نیدیم، امام هر وقت میخواستن عکسشون رو بگیرن تیپ میگرفتن. برین دنبال کن، هم یحیی آقا رحیم برای من گفت عکسای مستقیم از نجف برای من آورده، من دارم هنو، که خود آقا رحیم یحیی اسمش خودش گرفته بوده برای من آورده بود، قشنگ تیپ میگه. یه جا امام غافلگیر کردن، اینم اونجاست که تو این قهوه خونهشون عکس گرفتن که دید دوتا چای دید. این عکس بذار کنار، هیچ عکس امام بی تیپ نیست. بچه ها می گفتن که رفتیم خدمت امام، اینا بلد این دیگه، رفتیم خدمت امام دیدیم که این آقا روح الله که عباش گواردین، من و حاج آقا می دونیم گواردین یعنی چی، گواردین انگلیسی یه نوع چی میگن، یه پارچه ایست که کت و شلوار می کردیم، خیلی هم گرون بوده اینا. بعد این تو اتفاقی رفته بودن تو خونه، دیده بودن به یه عوایی وصل پینه اینا، باورش نمیاد که این آقا روح الله تو کوچه، همه آقا روح الله تو خونه هست. آقا روح الله تو کوچه خیلی خوشتی وارسته آرسته، باید تو خونه، خب دیگه تو خونه هست دیگه، باید همون زندگی عادیشون رو داشته باشن. من از اینا میخوام نتیجه بگیرم که ما بین تجمل و جمال باید تفکیک کنیم. جمال را حتما باید برش بتنیم، تجمل هم حتما ما رو از خیال متعالی محروم میکنه. این هم دیگه کار سختیه، شما باید خدا کمکتون بکنه، همه منو کمک بکنه. جمله رو بخونم دیگه، خسته شدیم. آری اگر خیال فعال از وظیفه متعالیش محروم شده باشد. رو این خیلی فکر کنی. خیال فعال اومده است که جلوات الهی را جستجو کنه. میرید شهید حججی را تشییع میکنین، که میدانید یه چیزی به وسیله شهید حجاجی دارد به شما میرسه. خب اینجا در واقع خیال فعالتون رو محروم نمی کنید. اما یکی هم نه، در تلاش برای اینکه این خیال فعال سرزنده نگه داره تلاش نمی کنه. سوالتون چی بود؟ چطوری؟ چطوری یعنی کشی که نفس کشیدن در نسبت تجلیات عالم معنای احدی به سوی کثرت الوهی ما خودمون رو وارد کنیم؟ این کار لازم یه سال عرایزمون انشاءالله کمک میکنه. فقط میتواند امور غیر واقعی یعنی امور صرفا خیالی را خلق کند. آره، اگر خیال فعال از وظیفه متعالیش محروم شد چیکار میتونه بکنه؟ امور غیر واقعی. ترامپ میگه چی؟ میگه ایران کشتی‌ها را آتش زد. چرا؟ یعنی شما حساب کنید، نمونه جدی میگم، یعنی اینا اینقدر میگردند که و غیر واقعی را خلق کنند. درست جبهه شما مقابل اوناست. شما خودتون مواظب این دیگه. ما گاهی نه، من میدونم این آدمی بده. چرا بده؟ خب برای اینکه من میدونم. اون که نمیشه که آدم اگه برای همین اینجا میگن بپاید با یه گناه، با یه تهمت از حضور در ساحت خیال فعال محروم میشه. خودبنیاد اصطلاحا بهش میگن. یکی از حتما میدونید که ضربه هایی که کانت به دنیای مدرن زد همینجا بود. کانت دغدغه‌ای که بخواد واقعیت را، نومن را بیابد را از دست داد. فنومن یعنی اون چه که به ذهن من میرسد کافیست. این که خیلی همه غرب تا حالاش میگن پدر دنیای مدرنیته کانت است. سر همین یک کلمه بگذرید، من حاشیه‌اش همین رو نوشتم: این وقتی است که خود را در معرض تجلیات الهی در مظاهر قرار ندهیم. یعنی شما وقتی میرید سراغ مرحوم مجلسی، محل دفن مجلسی، برای چی میرید؟ جز این است که میرید ببینید که فرشتگانی که دور مزجع اولیاء الهی میگردن چه جوری سراغ شما میان. برای میرین دیگه. حالا اهل البیت که دیگه جا خودش، ادامه بحث اینه: آدمی برای آن که بفهمد کدام خدا از طریق خیال متجلی شده است، باید خود را بفهمد. خود را بفهمد یعنی چه؟ شرحش اینجوریه: چون خودش محل تجلی انوار الهی است تا حضرت حق را بنمایاند و از این طریق شناخته شود. بحثش حالا ابهام دارد بمونید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
رابطه خیال فعال و بعد خیال ما چیه؟ یعنی همون خیال ماست که خیال فعاله؟
بله، اون الزامی اشاره شد. شما اگه در حضوری که برای خودتون در عالم حضرت حق تقدیر کرده قرار بگیرید، مشترک میشید با تجلیات الهی در عالم خیال. پس در واقع بحث داره حس وجود شما حس محل تجلیات انوار الهی است، که یعنی محل تجلیات مخلوقات در متن عالم مثال. چون گفتیم تجلی در کجا صورت میگیره؟ در عالم مثال. شما هم که به سعه همه ی عالم هستی. خیلی بحث خوبیه. دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. اتزعم انک جرم صغیر و فی کنت العالم الاکبر.
بعد انگار بعضی از افراد، یعنی اینا فکر کنم از پیامبر خود شما میگفتین که توی حوادث مادی زمینی هم دنبال تحویلات بودن، درسته؟
خب کاری میکنن، ما هم هستیم. خب اما به اعتبار اینکه این صورتی است از متن خیال. بله، مثلا همین کارم باید بکن. مثال تبسو زدم، انقلاب، همه هر چی در عالم مادم نازل است اگر این من شیء الا عندنا خزائنه، شیئی باشد که صندلی را که ما دنبال تحویلش نیستیم، یعنی تحویلش تحویل اساسی نیست، صندلی تحویلش نیست که یکی اینا ساخته است که ما روش بشینیم. اما این من شیء الا عندنا خزائنه، هر چه در این عالم هست و ما ننزله الا به قدر معلوم. قدر معلوم یعنی نازله دیگه. هر چی در این عالم هست یک صورت باطنی داره، صورت خیالی داره. و زیب اونجا جلسه خوندیم دیگه، یعنی زیباترین زندگی حب عارف است. حب عارف چی بود؟ ارتباط با تجلیات الهی در عالم خیال. حب زندگی، زندگی بی حب که نمیشه، حب عارف، حب در ارتباط با عالم خیال است. حالا هی تکرار کنین حالا تا ان شاءالله خودش ظهور کنه برای